مقدار بیشتر فکر بکنن و یه مقدار ضعف سیستمی ما رو در واقع برطرف کنن. میگم 15 میلیون پرونده آماری هستش، منم شنیدم مثل همه. 15 میلیون پرونده برای یک کشوری با 70 میلیون جمعیت ما خیلی زیاده. نمونه مشابه ژاپن هست، میگن نمیدونم 3 میلیون پرونده مثل این که برای 140 میلیون ژاپنی اون شاید مناسب تر باشه رقمش، ولی 15 میلیون خیلی زیاد هست.
یکی از مهمترین مشکلات در بحث قانونگذاری هستش که عامل ایجاد بسیاری از فساد همین قانونگذاری هست و مشکلات بسیاری به وجود میارن.
یک پژوهشی که به صورت غیر رسمی در کشور انجام شده نشون داده که حجم واقعی فساد کمتر از اون حجمی است که مردم و مسئولین فکر میکنن. خب اگه همچین مسئله صادق باشه، ما رو به تأمل وامی داره که پس چرا حجم فساد تو کشور این چنین ازش صحبت میشه. یکی از دلایلی که باعث میشه که این مسئله صادق بشه، این که مردم فکر کنن حجم واقعی فساد خیلی زیاده، به دلیل نبود شفافیت و به دلیل نبود زیرساختهایی برای اندازه‌گیری و ارائه حجم واقعی فساد به مردم هست.
وجود شفافیت اقتصادی یک موضوع و درک و احساس اون توسط مردم موضوع دیگریه. این امر به قدری مهم هست که مجلس، دولت و قوه قضاییه میبایست برای ایجاد ساختارهای شفافیت مالی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری مکانیسم نظارتی بی‌طرفانه حتما ورود پیدا کنند. اما در بعضی از مواقع شفافیت به یک امر سلیقه‌ای بدل شده و هر دستگاهی خودش رو مبرای از این قضیه میدونه و اون رو محول به دستگاه دیگر میکنه، در حالی که همه ما میدونیم که شفافیت خوبه و از اون بهتر شفافیت برای همه است.
ممنون که پیشران رو دنبال میکنید. آقای دکتر توکلی، پژوهش‌هایی که انجام شده در زمینه کشف فساد در کشور ما نشون میده که رانت شاید رکورددار یکی از در واقع انواع مفاسد اقتصادی باشه. پدیده‌ای که ما الان شاهدش هستیم و مردم خیلی درگیرش هستن، رانت ارزی که الان به وجود اومده. من خواهشم اینه که راهکارتون رو صراحتاً در این مورد بفرمایید. آشفتگی که توی بازار شکل گرفته، این راهکارش چیه از منظر شما؟
اولا سیستمی ارزی که الان عمل میشه قابل دفاع نیست به نظر من، برای اینکه من به مسئولین بانک مرکزی گفتم که طبق قانون شما باید رابطه ریال رو با ارزهای خارجی ثابت نگه دارید، چون اگه درست بودی نباید میره بالا. بازم میگم همینجا هم شفافیت معجزه میکنه. وقتی که روز اول ارز و طلا رو دادن به مردم پخش کردن، یک شرکت دارویی که با شرکت دارویی دیگه سه چهارتایی ماده اولیه دارو وارد میکردن، سالی 3 میلیون دلار بیشتر خرج نداشت. فقط یکی از اونا 11 میلیون دلار گرفته واسه همون ماده اولیه، در حالی که اگر میزدن توی کامپیوتر اطلاعش بود که این شرکت ها 3 سال گذشته متأسفانه چقدر گرفتن. همینقدر امکان مزایده کردن و این مزایدهشون باعث شد که 18 میلیون دلار به ازای 62 تن طلا از دست بره. بنابراین اطلاعات شفاف جلوی بعضی بسیار مفاسد میگیره، اطمینان خاطر ایجاد میکنه، اعتماد ایجاد میکنه، دزدار دستشون رو میکنه، تخلفات رو آشکار میکنه و بقیس الهازا. بنابراین بنده ارز میکنم که هم سیستم میتونه فساد زا باشه که همین سیستمی که الان هست فساد آفرینه، هم عدم شفافیت که بخشی از سیستم سالم هست، شفافیتی بخشی از سیستم سالم هست اگه نباشه کار بدتر میشه.
خیلی ممنون. در ادامه همین سوال های دکتر کواکبیان، معمولا اقتصاددانان دولت رو عامل اصلی شکلی رانت میدونن، پیشنهاد شما چیه برای اینکه ما بتونیم رانت رو به خصوص در بدنه دولت به حداقل برسونیم؟
ببینید، من تعبیر فساد سیستماتیک یه بار من اومدم رهبریم یه نکته گفتن که نباید اینجوری مطرح بشه، ولی من میخوام بگم که خدا نکرده الان ما معتقد نیستیم کل سیستم فاسده و کل سیستم فساد برانگیزه، اما ما من میخوام بگم زمینه هایی که واقعا در این ساختار چیدمان شده این بحث را برای ما پیش میاره. ببینید دولت ما تعارف نکنیم یه دولت نفتی هنوز و این خدا بالاخره بیامرزه اون کسی که اولین بار مسجد سلیمان نفته هر شبت که پیدا کرد. واقعیتش اینجوره داره کشور که خیلی هم سخت نیست که پول نفت برداریم توزیع کنیم، حالا این وسط هم یه عده بیشتر بخورن یه عده کمتر بخورن. واقعا دولت پاسخگو نمیشه وقتی این سیستم باشه. دولت حالا همون شفافیتی که میگن همونو باز راهایی رو طی میکنن که این بحث شفافیت جواب نده. این اساسیه. ما توی قانون برنامه نوشتیم سال به سال باید عرشبت که بالاخره کشور از درآمدهای نفتی فاصله بگیره. و حالا جالب اینه که مثلا ما گفتیم 20% میکنیم 30% برای صندوق توسعه ملی، بعد باز رفتیم از صندوق توسعه ملی آوردیم. حالا نیازم بوده اینجا کجاست زلزله است، اونجا کجاست آفازلاب نمیدونم روستاییه، اونجا کجاست نمیدونم بنیه دفاعیه، اونجا کجاست موشک. نه عرض بنده این است که واقعا اگر قرار بشه که این دولت اینجوری بره جلو، اصلا مختزای دولت‌های نفتی رانتیر بودنش است. اینو باید فکر کرد. نکته دوم دولتی بودن اساسا. ما باید هرچی بیشتر دولت لاغر بکنیم. من بیرو درواسی بگم همین دولت فعلی هم چاختر شده، لاغرتر نشده. یعنی بس این است که باید امور رو واقعا بسپاریم به
اگر لاغر بشه چابک نشه نحیف میشه. ازش گرفته میشه. واقعیت اینه که حکومت بیزور نمیشه. موضوع جایی که باید بکار ببریم بعد اصلا بکار نمیبریم. اگر ارز یک نرخی بشه و به خودی بسه کالای اساسی ارزون ندن که بعد برن دنبال تا لیوان شیر هم باید بدون که نمیتونن بدون، همه یکسان کنن به مردم کارت هوشمند تغذیه بدن. در آمریکا که مهد سرمایه‌داری جهانیه از 1939 آمریکا داره فودستم میده، یعنی کوپن غذا میده. در سال 2013 آقای کوهی بیان 47,636,000 آمریکایی کوپن غذا میگرفتن، کارت هوشمند میگیرن، فقط باید غذاهای خاصی رو ارزان‌تر بخرن. باید از اون طرف ما ارز رو یک نرخی کنیم که این ساختار رانتی نداشته باشه، از این طرف هم به مستحقین برسیم.
حالا اون موقع که حدود 9 میلیارد دلار گفتن دادن، نمیدونم بعضی ها اساسا نرفتن کلا وارد کنن یا رفتن چیز دیگه وارد کردن، یا اگه وارد کردن با قیمت آزاد فروختن اینا. من حتی همین الانش هم میگم، من میگم آقا ما یه گروه کلاهای اساسی تعریف کردیم، گفتیم اینا رو باید در شاید 4200 تومن بدیم. واقعا بعدش پیگیری میکنیم که این 4200 تومن کما و حق اون گروه کلاه اساسی مصرف شده و همون قیمت وارد میکنن و میتونه جلوی بحث تورم اینو بگیره. من میخوام بگم من لذا بحث ساختاری دارم، این سیستم از لحاظ اقتصادی واقعا ما باید بریم چیزا خیلی قشنگه تو برنامه‌شون مینویسیم، تو سند چشم انداز مینویسیم، اما باید بریم واقعا تحقق عملی این رو هم ببینیم. ولذا من
اینو مجلس باید دولت بخواد.
خب بله، من عرض بنده این است که در مجموع این فرمایش آقای دکتر 100% درسته. یعنی وقتی کل سیستم باید همیاری بکنن، همکاری بکنن، این وضعیت به وجود بیاد. خوشبختانه حالا رهبری تو این شرایط تحریم اقتصادی اختیار رو دادن به سران سه قوه و اون شورای هماهنگی اقتصادی که البته من تو مجلس گفتم اینم دائمی نشه. یعنی بعدا دیگه
شلو بس خوب میشه دائمی نمیشه.
آه؟
شلو بس خوب میشه دائمی.
حالا انشالله یعنی بعد مثلا ما میبینیم یه دفعه میگن 10 سال فلان گروه از مالیات معاف. من معتقدم واقعا مردم ما طبقات ضعیف ما ضعیفتر شدن، فقرا ما فقیرتر شدن. ما خدا شده گاهی دفتر ما کسایی مراجعه میکنن آدم میمونه که خدای ما میخواستیم این روزه ببینیم. لذا باید همه به جنبن. در مجموع واقعا من معتقد هستم که یه مقداری این بحث دموکراسی که من عرض کردم واقعا من بریم به سمت این که دولت ها پاسخگو بشن. خب این نتیجه نمیگیریم که ممکنه اصلا یه خبرنگار هم اشتباه بکنه.
ما هم سراغ مناشی شکل‌گیری فساد نمیریم، علت‌ها رو شناسایی نمی‌کنیم. مثلا تو بحث سکه یا ارز که فرمودن، یک رانتی و دولت خودش ایجاد میکنه، مسبب دولته، بعد یه نفری پیدا میشه که مثلا بهش میگن سلطان سکه، بعد این محکوم میشه، میگه ما با تمام شد، ما با فساد تو حوزه سکه مبارزه کردیم، در صورتی که ما باید ریشه این رو بخشونیم.
بله، ببینید اگر قوه قضاییه ما یا دستگاه اجرایی ما، مثلا همین مؤسسات مالی، حالا شما که در سازمان دیدبان میدونید واقعا 35,000 میلیارد تومان از جیب تک تک مردم ما برداریم به خاطر تمکاری های هیئت مدیره مؤسسات. دولت هم برای اینکه سر و صداشون بخوابونه از پول بیت المال خود، یعنی تک تک از جیب ما دارن برمیدارن.
در این حرف است ها، دیدبان شفافیت دارد بررسی کرده، اینا اغلبشون ثروتشون به ملک تبدیل کردن، غیرقانونی بود.
خب بعدن شاید دولت بگیره. حالا من
نه نه گرفته، الان به سایت بعدی دارن عمل میکنن. آقای رئیس کل قبلی که ما علیش اعلام جرم کردیم و ممنوع خروج دیجی تقاضا کردیم، الحمدلله موافقت قوه قضاییه دستش در نکنه، وظایفشون انجام ندادن و الان میگن که ما اول پول مردم رو نمیدن، چون در اروپا پول ضمانت دولت 100,000 یورو فقط با سه سپرده ها، که در انگلیس 85 بود کرد از 5,000 یورو بالاتر نمیده، خودتون احتیاط کنید. اینجا این قانون نداریم، یعنی اینا متکفل این بودن که اگر اینا خلافکار بودن جلوشون رو بگیرن، اگر خلافکار نبودن که خب
ضمانت، خب از دولت قبل شروع شد میباز اینا رو
از زمان
میکرد. من خلاصه عرضم این است که ما همون فرمایش ایشون نورافکن شفاف سازی رو باید به همه جا بتوانیم و اون فرمایش رهبری که باید با دستمال آلوده جایی رو نخواهیم تمیز بکنیم، خود دست ها همه باید پاک باشه و جدی بگیریم و تو سیستم هم هرچی بره به سمت پاسخگو کردن حتما به نظر من فساد کمتر میشه.
تو جمعندی
من از زمینه که الحمدلله توافق بود که اصل برای پیشگیری به شفافیت تکیه کنیم و برای عبرت انگیزی به عدالت رو کنیم. من خودم البته هم مثل ایشون این حکم مجازات رو کم میدونم، ولی
بازدارنده نیستن، اصلا
اثر بازدارندگی نداره، برای اینکه طرف اونجا هتل میگذرونه، مرخصی هم میره، بعدم یه کارایی میکنن که بعد چند سال میگه پشیمون شد و اصلاح شد و تخفیفش میگیرن، کار دیجور دیگه میشه. هم باید عدالت تأکید بشه و به حق رای بدن، تو قاضی ها زحمت میکشن، ما ازشون تشکر میکنیم، قاضی هم اسیر پرونده است، خیلی نمیشه ملامتش کرد، ولی اون چه که هست، اونی که آقا فرمودن که اونی که داده چرا به اون سراغ اون نمیرین، یکی گرفته سکه و ارزی برده و جنس نهی برده خیانت کرده، اونی که این داده چرا به اون چیزی نمیگین. ما برای اولین بار علیه مسئولین دولتی حکومتی اعلام جرم کردیم، واقعا اینا مقصرن، شریک جرمن و مجازاتشون هم سنگینه. ما امیدوار قوه قضاییه روسی اصلا با صاحبان قدرت نکنه، که چطور الحمدلله نمونه خوبی هم نشون داده.
آقای قوه قضاییه برای بدبخت بیچاره، الان ما چقدر زندان داریم، سال به سال داریم زندان داریم.
آقای دکتر آخه نکته اینه که وقتی که مسئول سر کاره،
هنوز که هنوزه باز اوایل انقلاب اون فاضل خداداد بالاخره از 123 میلیارد شروع شد، 3000 میلیارد دیدیم، بعد 10000 میلیارد هم تو داره 123 باز اون 3000 میلیارد مثلا ما زود ادام کردیم، ولی هنوز با وکیل زنجانی میگیم والله هنوز باز یه مسائلی هست، مردم نمیبینن که برخورد جدی
آقای دکتر با... موقعی که اون مسئول تو اون مسئولیتش هستش باید باش برخورد بشه. ما الان مصاحبه داشتیم با رئیس سازمان بازرسی، گفتن که بله ما اسفند ماه یا بهمن ماه 96 فهمیدیم که تخلف رئیس بانک مرکزی محرز شد، اعلام هم کردیم، خب باید همونجا جلوش گرفته بشه. این که ما بذاریم یه مسئولی عوض بشه بعد از یه مدتی بخوایم نسبت بهش یک برخوردی بکنیم یا اعلام جرم بکنیم، خب این معنی
ما اعلام جرم رفتی کردیم که جون در مصدر قدرت بود.
نه بالاخره نهادهای نظارتی منظورم هست. آقای دکتر شما هم جمعیت مختصر بفرمایید.
من اجمالاً من معتقد هستم که ما مبارزه با فساد رو باید به صورت یه فرهنگ عمومی در بیاریم ابزار بالاخره این مبارزه هم همون بحث شفاف سازی هست که واقعا باید نهادینه بشه در کل سیستم این شفاف سازی. مثلا بحث دولت الکترونیک یکی از چیزهایی هست که برای شفاف سازی میشه. واقعا بده تو دستگاه‌های ما، هنوزم تو شهرداری‌های ما، به خدا کسی میاد میگه آقا تو یه زنگ بزنی این مشکل من حل میشه، ولی به من گفتن 30 میلیون بده حل میکنی. میگم خب چه جوریه که اگر قرار حل بشه با زنگ من حل بشه باید اون کار روتین انجام بشه، ولی 30 میلیون این وسط چه؟
یعنی ما پی 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 دیگه،
خب همین دیگه،
یا اونه یا اینه.
نه خب همین، من میخوام بگم چرا من باید زنگ بزنم، چرا باید اون 30 میلیون رشوه بده؟
درسته،
حرف اینه دیگه. اگه قرار باشه کار رو ابال باشه، نه من نفوذم باید استفاده بکنم که این کار رو بکنم، نه اون بدبخت باید رشوه بده. خب بالاخره زندگی خودش میخواد پیش ببره، میگه حالا که همه دارن این کار رو میکنم اینم روش. واقعا الان تو همین شرایط اقتصادی این آقای دکتر درست گفتن، مردم یه مقدار به اعتماد عمومی بیشتر نیاز دارن. اون سرمایه گذاری ارزی در کل این مدت میگن حدودا ارشاد 100 میلیون دلار بیشتر نبوده.
بله
واقعا دست مردم 100 میلیون خیلی بیشتره، چرا نمیارن اونجا؟ این یه بی‌اعتمادی هم هست. بالاخره امیدواریم که مشکلات حل بشه.
خیلی ممنون از هر دو بزرگوار، تشکر میکنم. مسلما این وقت کافی نیست برای این بحث به این مهمی، ولی اگر من بخوام جمع‌بندی کنم فرمایشات هر دو بزرگوار رو، هر دو بزرگوار به موضوع شفافیت اقتصادی تکیه داشتن، ولی خب ما انتظار داریم، مردم انتظار دارن که شفافیت رو در عمل ببینن و نهادهایی که خودشون بُعد نظارتی دارن، بُعد اجرایی دارن، اینها متولی باشن و خودشون منشأ این شفافیت باشن. برنامه پیشران ادامه داره، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون که همراه برنامه پیشران هستید. امیدوارم که گفتگویی که تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. من میخوام از طرف مردم یه نکته رو خدمتون عرض بکنم، بیشتر خدمت مسئولین عزیزمون، در رابطه با کشف و برخورد با مفسدین اقتصادی. اون چیزی که مردم انتظارش رو میکشن این هستش که برخورد قاطعی صورت بگیره. این برخورد قاطع به این معنی نیست که حالا حتما جرائم مالی آنچنانی بریده بشه. برخورد قاطع برخورد بازدارنده است. اگر این اتفاق بیفته که شفافیت اقتصادی توأم بشه با یک برخورد قاطع و بازدارنده، حضرت آقا هم در محافل مختلف فرمودند که شما محاکم رو تشکیل بدید و قاطع برخورد بکنید تا مردم بدونن که قوه قضاییه، سیستم‌های بازدارنده دارن کار می‌کنن. ولی خدایی نکرده اگر در خود سیستم مشکل فساد به وجود بیاد که ماجرای همون دستمال آلوده است، دیگه با یک دستمال آلوده نمیشه آلودگی ها رو از بین برد. امیدواریم که این اتفاق هرچه سریعتر در ساختارهای حاکمیت ما بیفته. خب خیلی ممنون که همراه ما بودید. فرصت زیادی نداریم تا پایان برنامه. فقط بگم که نظرات مردم خیلی به هم نزدیک بود، در واقع میشه گفت 50-50. بعضی ها معتقد بودن باید شفاف سازی خیلی بیشتر بهش اهمیت داده بشه و بعضی ها معتقد بودن برخورد قاطعانه با مفسدین اقتصادی. خیلی ممنون که همراه ما بودید. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. براتون خدا را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
طلوع بی پایان، ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا 13 دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها.
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی @ رادیو فرهنگ .ir و @ مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
چون جهان از دست خود
دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
این شب سوار قوسی فرزن سلمان، امید ملت‌های مظلوم مسلمان،
یادآور مالکش در زمان یار علی در لحظه ها. روشن شده از نور خورشید نگاهم، یک کهکشان ماه و ستاره در سپاهم، و برگشودی رو به درگاه سعادت، تا بار دیگر باز شد راه شهادت. ای مرد پرآوازه بین نسل امروزی، مژده میرسد از تو با پیام پیروزی، از دیار کرمانی سید کریمانی، یادگار یارانی قهرمان دورانی، افتخار ایرانی
سردار سلیمانی.
فرمانبر و سربازی، فرمانده و سرداری، ای برادر جانبان تو قافل سالاری،
تو قافل سالاری، تو قافل سالاری،
با جوهر جان بستی، با رهبر خود عهدی، آماده به فرمانی،
ای منتظر المهدی، ای منتظر المهدی، ای منتظر المهدی.
دیروز پاسداری از خیمه حسینی، امروز جان فشانی در نهضت خمینی، از دوره جوانی سرباز قهرمانی، آه ای شهید زنده سردار پهلوانی. هر روز روزه داری، هر شام در نمازی، در جمع سر به زیری، در جبهه سر فرازی. عشق تو را دل ما بر دیده می گذارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد،
حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد.
یک روز در عراق و یک شام در دمشقی، عشق مدافعان در حفظ حریم عشقی. کنارت پیمان عشق بستن، از اتحاد گفتن زنجیرها گسستن. از معجزات جبهه با ما بگو برادر، از جنگ نابرابر
با ما بگو برادر، با ما بگو برادر.
میدان و خاک ریزت از کربلاست تا شام،
در نیمه راه قدس اکنون سپاه اسلام.